ساعت 19 به وقت تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه 14 بهمن ماه 1398 خورشیدی است، برابر با 3 فوریه 2020 میلادی. فرهاد سرمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش؟ به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق که میانن حرکت نمی کنن؟
شاید نه از اونجا بلند شد.
بر اساس فایل منتشر شده برج مراقبت 9 بار تلاش می‌کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند. حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام سازمان هواپیمای ایران، این اقدام اوکراینی ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهد. در پی انتشار فایل صوتی مکالمه خلبان پرواز آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تایید این فایل صوتی گفت مقام های ایران بلا فاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تأکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. پس از پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح صبح شنبه 21 دی در اطلاعی اعلام کرد که این هواپیما با آنچه خطای انسانی توصیف شده توسط موشک سرنگون شده است. شرکت هواپیمایی ماهان با انتشار اطلاعی خبر داد که فروش بلیت پروازهای مسیر ایران به چین و بالعکس تا پایان ماه جاری میلادی متوقف شده است. در این اطلاعی دلیل این تصمیم اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری عنوان شده. وزیر بهداشت ایران 11 بهمن ماه گفته بود دولت تصمیم گرفته پروازهای رفت و برگشت به چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور متوقف کند. همزمان شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از اختصاص پروازی ویژه برای بازگرداندن دانشجویان ایرانی از شهر ووهان چین خبر داد.
تعدادی از دانشجویان ایرانی در شهر قرنطینه شده ووهان حضور داشتند و به هماهنگی‌های لازم با وزارت خارجه و وزارت بهداشت انجام گرفت. برای یک فروند هواپیمای شرکت ماهان با همراهی یک تیم کامل از پزشکان سه‌شنبه عازم این شهر بشن و تا دانشجویان ایرانی رو به کشور برگردونن، البته با شرایط کاملا مشخص و کنترل شده اتفاق خواهد افتاد.
شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یک شنبه 361 تن اعلام شده است. و شعبه دوم دادگاه انقلاب ریاست قاضی مقیسه خسرو صادقی بروجنی، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد. آقای بروجنی به اتهام تبانی علیه امنیت داخلی به 5 سال، فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است.
مشروع خبرها را می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. گفتگویی خواهیم داشت درباره انتشار فایل صوتی مرتبط با سرنگونی هواپیمای مسافر بر اوکراین، از امکان شکایت اوکراین از ایران به دلیل سرنگونی این هواپیما خواهیم گفت، و به سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، یک رسانه اوکراینی شامگاه یک شنبه یک فایل صوتی را به عنوان مکالمه بین برج مراقبت فرودگاه تهران و خلبان یک هواپیمای مسافربری شرکت هوایی آسمان که شاهد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی بوده منتشر کرد. این مکالمه ها نشان می‌دهند برج مراقبت به پرواز اوکراینی اجازه ادامه مسیر می‌دهد و همزمان پرواز شرکت هواپیمایی آسمان در حال درخواست اجازه فرود است. در گفتگو میان خلبان پرواز شیراز تهران و برج مراقبت فرودگاه، به جز رد و بدل شدن اطلاعات اولیه که به زبان انگلیسی بوده، بقیه مکالمه به زبان فارسی است. در ابتدای مکالمه خلبان پرواز شرکت آسمان از برج مراقبت درباره عادی بودن وضعیت و منطقه پروازی میپرسد و سپس در توضیح به نورهایی مانند موشک اشاره میکند.
منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیوه.
چی
پیاده شده نرسه؟ یه سری نورهایی مثل موشک هست. چیزی هست؟
320 منطقه، نه چند مایلی؟ کجا؟
ولی شما من نمیتونم تشکیز بدم، ولی فکر کنم طرف پیام کرده جنابش.
چند مایلی کجا؟
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده چجوریه نورش، به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق یعنی حرکت این کنه
شاید؟ نه از اونجا بلند شد بیان چند چیزی
به ما چیزی گزارش نشده، ولی شما پروشن داشته باشید.
ممکن هم تازم گرد که بفروش کردیم پروشن
اتنه هست اصلا پرسیوری داشت.
در بخش دیگری از فایل صوتی منتشر شده، برج مراقبت فرودگاه تلاش می‌کند با هواپیمای مسافربری اوکراین ارتباط برقرار کند و این تلاش چند بار به طول می‌انجامد اما به نتیجه نمی‌رسد.
اوکراین اینترنشنال فایتر رادار. اوکراین اینترنشنال فایتر رادار.
در پایان مکالمه این فایل صوتی، برج مراقبت در پاسخ به خلبان پرواز شیراز تهران که از عادی بودن وضعیت برای فرود می‌پرسد، می‌گوید مشکلی وجود ندارد.
شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟ مهندس جان، انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم، نمی دونم چی بود. آقا بر ما نورمال همه چیز
نه فکر نمی کنم مشکل برای شما باشه.
Yes, sir.
حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته. پیشتر در گفتگو با مهران جنت سرشت، مهندس پرواز ساکن شهر کوبلنز آلمان، نخست درباره این موضوع از او سوال کردم که انتشار این فایل صوتی جدید چه تغییری در آن چیزهایی می‌دهد که تا به حال درباره سقوط هواپیمای اوکراینی می‌دانستیم.
همون ابتدا که تقریبا آخرین مکالمه هواپیمای اوکراینی بود با رادار مهرآباد که رادار هواپیما رو کلیر کرده بود که مستقیم به سمت چک پوینت پرات بره و افزایش ارتفاع بده، همون چیزی که از روز اولم متخصصین و سایت فلایت رادار هم اینو تایید کرده بود. مسئله بعدی در مورد این پرواز شیراز به تهران هواپیمای آسمان بود، هواپیمای فوکسد آسمان بود که خلبانش دیده بود که چیزی شبیه موشک شلیک میشه و به رادار اپروچ مهرآباد اعلام میکنه شما اونجا اکتیویتی دارین، منظورش این بود که شما فعالیت نظامی دارین، مشکلی برای ما پیش نیاد، یعنی حتی باعث نگرانی خودش میشه. مسئله این که خب چرا اپراتور هواپیمای آسمان رو اشتباه نگرفت با کروز، تازه هواپیمای آسمان داشته میشسته نه اینکه افزایش ارتفاع بده. و مسئله بعدی هم که روشن میشه این که متاسفانه بر طبق این فایل ثابت میشه که خلبانای اوکراینی بر اثر انفجار موشک اول کشته شدن، چون هیچ تماسی مبنی بر پیام اضطراری اعلام نمیشه و این نشون میده که اون چیزی که متخصصین اوکراینی و بعضی از متخصصین داخلی اعلام کرده بودن که خلبانا در همون انفجار اول کشته شدند و اون گردش به راستی که هواپیما انجام میده در حقیقت هواپیما از کنترل خارج شده بوده، نه اینکه خلبان سعی داشته که به سمت راست بگرده. ولی مسئله مهم بعدیش اینه که خب از اول همه میدونستن که شلیک موشکی اتفاق افتاده، چون خلبان آسمان به وضوح میگه شلیک موشک رو دیدم.
موقعی که چون این مکالمه‌ای بین خلبان صورت میگیره مثل این مورد خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت، برج مراقبت چه تدابیر رو میتونه پیش بگیره و اصلا چه روندی باید طی بشه وقتی چون این اطلاعاتی به برج مراقبت میرسه؟
بلافاصله به مسئولین نظامی مربوطه اطلاع میدن. یعنی همون موقعی که خلبان بهشون گفته بود که من شلیک موشک رو دیدم، رادار افروش اومد نوتمای خودش رو چک کرد. آیا واقعا اعلام وضعیت جنگی شده بوده؟ این خودش هم با تعجب اصلا میگه نه، چیزی به ما اعلام نشده. بعد از اینکه صدا میزنه هواپیمای اوکراینی رو و جواب نمیده و خلبان آسمان هم تایید میکنه که یه شعله خیلی زیادی رو دیده و بعد خورده زمین، دیگه از اونجا به بعد مسئول رادار اپروش باید به مقامات بالاتر اطلاع میداده، به مقامات امنیتی اطلاع میداده که یه همچین اتفاقی افتاده، یه همچین گزارشی هست و بنابراین همشون از همون لحظه اول میدونستن اینو.
دسترسی به چنین فایل صوتی چه روندی داره؟ آیا امکانش وجود داره که دستگاه‌های اطلاعاتی شنود کرده باشن چنین مکالمه ای رو و بعد به انتشارش کمک کرده باشن؟
احتمالش هست. چون ببینید ما یه برنامه‌ای هم توی همین اپلیکیشن های موبایل داریم، لایو ATC، شما میتونید به طور مستقیم مثلا مکالمه خلبانای آمریکایی رو با برج فرودگاه نیویورک یا مثلا یا حتی کشورهای اروپایی گوش بدین. این مثلا برای کسانی که میخوان تازه مثلا میرن مثلا خلبان بشن، به عنوان ترینینگشون میگن که مثلا بین لایو ATC و مکالمه خلبان رو با برج، با رادار، با اپروچ گوش کنین که یاد بگیرین. خود آقای جعفرزاده که امروز متاسفانه یه بیانیه کاملا متناقض صادر کرده، اولش که اصلا کلا رد کرده، گفته این غیر واقعیه و بعدش گفته که اینو نمیدونم تیم اوکراینی پخش کرده، کارشون درست نبوده. خب اگه غیر واقعیه برای چی میگی که اوکراینی پخش کردن کارشون درست نبوده و خودتون میگین که اینو داده بودیم به متخصصین اوکراینی؟
حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در اختیار تیم اوکراینی قرار گرفته. حالا اگر ایران چنین کاری کرده باشه، آیا اون تیم اوکراینی از نظر حقوقی این اختیار رو داره که چنین فایل رو منتشر بکنه؟
خب این چیزی اگه محرمانه باشه تا قبل از اعلام علت سانه است، ولی وقتی علت سانه مشخص شده دیگه چیزی به اسم محرمانه دیگه اصلا اینجا وجود نداره. کشورهای دیگر وقتی شما نگاه میکنید، وقتی که علت سانه مشخص میشه حتی مدارکش منتشر میکنه به صورت بولتن برای ایکائو یا برای سازمان هواپیمای کشوری تمام کشور دنیا، اینو به عنوان یک گزارش سانه میان پخش میکنن، منتشر میکنن.
اما در پیوند با همین موضوع ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در صدد است علیه ایران به دادگاهی بین‌المللی شکایت کند. کیف با انتشار مکالمه‌ای که هنگام شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بین خلبان یک پرواز داخلی و برج مراقبت انجام شده اعلام کرد، با اتکا به این گونه شواهد بر دولت ایران برای افشای حقیقت فشار خواهد آورد، اما تهران نسبت به قطع همکاری با کیف هشدار داد. آنا رایسکایا در همین زمینه گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی اوکراینی تسن شامگاه یکشنبه نوار صوتی را منتشر کرد که گویا از یک منبع اطلاعاتی به دستش رسیده و حاوی گفتگو بین برج مراقبت فرودگاه و خلبان خطوط هوایی آسمان در پرواز شیراز به تهران است که همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی انجام شد. از این نوار صوتی برمی آید این خلبان شاهد شلیک مشک و انفجار هواپیما بوده و به برج مراقبت گزارش آن را ارائه کرده. در پیام برج مراقبت کوشید به دفعات با پرواز اوکراینی ارتباط برقرار کند اما ناکام ماند. رئیس جمهور اوکراین با تایید سندیت این نوار صوتی به تی‌اس‌ان گفت طرف ایرانی می داند نسبت به روزهای اول شواهد بیشتری از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دستمان رسیده و با اتکا به این شواهد برای علنی شدن تمام جزئیات بر تهران فشار خواهیم آورد. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه اختصاصی با این شبکه تلویزیونی اوکراینی گفت کیف آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. وی افزود برغم پذیرش کارشناسان اوکراینی در تهران پس از سرنگونی هواپیما از فعالیت این تیم ممانعت شده بود. بسیاری از قطعات هواپیما را از آنها پنهان کردند. به آنها گفتند هیچ مکالمه بین پرواز اوکراینی و برج مراقبت ضبط نشده و ایران همچنان از سپردن جعبه سیاه به دست کارشناسان بین المللی سرباز می زند. ولادیمیر زلنسکی در ادامه مصاحبه خود از اعزام دوباره کارشناسان اوکراینی به تهران خبر داد. اما به تی‌اس‌ان گفت
صادقانه می گویم به شدت از آن می ترسیم که ایرانی ها با دعوت از کارشناسان ما به آزمایشگاه خود، با اینکه مشخص شده این آزمایشگاه ظرفیت های لازم را ندارد، خواهند گفت هرچه توانستیم انجام دادیم و با توجه به اینکه شاهد این تلاش ها بوده اید جعبه سیاه را به شما تحویل نخواهیم داد. اما رئیس جمهور ایران و فرستاده ویژه‌اش به من قول داده بودند ما به تمام شواهد اهم از جعبه سیاه دسترسی خواهیم داشت. پس معتقدم اگر ایران نتواند به طور کامل همه اطلاعات را استخراج کند، باید همان آن جعبه سیاه را به کارشناسان اوکراینی برای انتقال آن به کیف تحویل دهند.
به دنبال این اظهارات و در حالی که انتظار می رفت کارشناسان اوکراینی دوشنبه برای مشارکت در بازخوانی جعبه سیاه به تهران سفر کنند، حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری که در روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی بارها شلیک موشک را تکذیب کرده بود، ضمن تایید فایل مکالمات خلبان هواپیمای آسمان و برج مراقبت که از طریق رسانه اوکراینی منتشر شد به خبرگزاری مهر گفت این فایل محرمانه و از مجموعه اسنادی بود که در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته و انتشار آن که به گفته وی اقدامی غیر حرفه‌ای و عجیب است باعث می شود دیگر هیچ سندی به کیف ارائه ندهیم. ایگر تشکیویچ کارشناس مسائل بین الملل می گوید حوصله کیف از پنهانکاری تهران سر رفته.
کیف تا کنون سعی کرده به تهران فرصت دهد به رغم پنهانکاری روزهای اول تحقیقات لازم را انجام دهند، اما نزدیک به یک ماه از وقوع این فاجعه گذشته و تهران حتی حاضر نشده بررسی جعبه سیاه را آغاز کند. طرز مکالمه محرمانه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی بیانگر آن است که کیف از سیاست سازشکارانه ناامید شده و فشار بر تهران را افزایش خواهد داد. شاید این تغییر رویکرد نتیجه مذاکراتی باشد که مقامات اوکراینی با وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر داشتند. به هر حال هرچند تهران مطابق مقررات ایکائو مسئول بررسی این سانحه است، اما اگر کشوری زیربط مظنون باشد که این تحقیقات شفاف نیست، راهی جز مراجعه به نهادهای بین المللی و انجام تحقیقات مستقل برای ما باقی نمی ماند.
اوکراین می گوید روی کرده ایران در قبال تحقیقات سانحه PS752 برای تعیین مبلغ غرامت نیز کلیدی است. در اظهارات تازه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد تهران پیشنهاد داد بلافاصله 80,000 دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کند، اما کیف خواهان پرداخت غرامت بیشتر از سوی تهران است. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفت طرفین گفتگوی خوبی با یکدیگر داشتند و حرفهایی که در این باره زده می شود دقیق نیست. آن رایسکه، رادیو فردا.
درگیری ها در شمال غرب سوریه شدت گرفته و باعث تنش تازه‌ای میان آنکارا و دمشق شده است. ترکیه میگوید در پی حمله نیروهای دولتی سوریه علیه سربازان ترکیه در ادلب به این حمله ها پاسخ داده است. همزمان رجب طیب اردوغان از مسکو خواسته در حمله های تلافی جویانه ترکیه مداخله نکند. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، رسانه‌های ایران هم در این بین از کشته شدن یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه گفتن. ماجرا از چه قراره؟
بله فرهاد، اینطور که رسانه‌های ایران گفتن، اسقر پاشاپور از فرماندهان سپاه قدس نیروی قدس سپاه پاسداران در جبهه حلب کشته شده. در مورد نحوه این اتفاق هنوز توضیح داده نشده، اما آقای پاشاپور از همرزمان قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران بوده که در ماه گذشته در حمله پهپادی آمریکا در عراق کشته شد. اما به نظر میرسه این اتفاق مرتبط باشه به اون چه که ما الان در شمال غرب سوریه شاهدش هستیم. نیروهای اپوزیسیون سوریه، جنگجویان شورشی، جبهه جدیدی رو باز کردن به سمت استان حلب با پشتیبانی ترکیه. حتی تصاویر نشون میده کاروان نظامی ترکیه داره به سمت جنوب ادلب و همچنین به سمت استان حلب حرکت میکنه و این مسئله باعث شده که اونطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، بعضی مناطق جدید به کنترل نیروهای مخالفان، نیروهای شورشی در بیاد.
گزارش‌هایی هم وجود داشت از درگیری نیروهای سوریه و ترکیه. وزارت دفاع ترکیه هم اعلام کرده بود که ارتش سوریه مواضع سربازان این کشور در استان ادلب رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر این درگیری چیه؟
خب همونطور که میدونی، خب نیروهای ترکیه حضور دارن، بنابر توافقی که با روسیه داشتن برای ایجاد مواضعی برای دیدبانی، این مواضع ایجاد شد بعد از آتش‌بسی که در استان ادلب حکم فرما شد با توافق روسیه و ترکیه، و حتی قرارهایی برای گشتنی مشترک میان روسیه و ترکیه هم گذاشته شد. روسیه پشتیبان دولت سوریه است و ترکیه پشتیبان اپوزیسیون. اما روز گذشته یک منطقه که داشت نیروهای ترکیه حضور داشتن هدف حمله نیروهای ارتش سوریه قرار گرفت. دست کم 6 نفر کشته شدن که البته واکنش نشون داد ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگه دست کم 40 موضع ارتش سوریه هدف قرار گرفت و این عملیات ادامه خواهد داشت و گفته در حملات اولیه 30 تا 35 نظامی سوریه کشته شدن، که البته هم ارتش سوریه این مسئله رو تکذیب کرده، کشته شدن نیروهاش رو، هم روسیه گفته هیچ سرباز ارتش سوریه کشته نشده.
همینطور گزارش هایی هم داشتیم از ادامه پیشروی های ارتش سوریه در روزهای اخیر در استانهای ادلب و حلب. تحولات میدانی در نبردهای سوریه الان چه وضعیتی داره؟
الان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که به حدود 8 کیلومتری شهر ادلب رسیدن، مرکز استان ادلب، نیروهای دولتی سوریه. خب این پیشروی مهمی هست و این پیشروی مهم نتیجه شدت گرفتن درگیری ها هست در منطقی که هنوز شورشیان توش هستند. از ما داشتیم در روزهای گذشته که نیروهای دولتی مثلا سراقب رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن، یا معرت النعمان رو هم تونستن کنترل کنن. معرت النعمان دومین شهر بزرگ استان ادلب هست. از سوی شورشیان هم در منطقه دیگه تونستن پیشروی کنن و بیشتر به سمت شرق و تعدادی از منطق رو به کنترل خودشون در بیارن. در حقیقت میشه گفت به نوعی مناطقی رو از دست میدن، مناطقی رو میگیرن، با اینکه کفه ترازو به سود نیروهای دولتی در این نبردها تا اینجای کار سنگین تر هست. خب همه اینها فرهاد، بزرگترین قربانیش غیر نظامی ها هستن. سیل آوارگان آغاز شده، موج تازه آوارگی آغاز شده به سمت شمال، بیشتر به سمت مرزهای ترکیه، که البته ترکیه مرزهاشو بسته و مانع داره میشه که پناهجویان وارد خاکش بشن. امروز یک تظاهرات بوده در منطقه مرزی، پناهجویان سوری خواستار اون هستن یک کریدور امنی باز بشه تا بتونن خارج بشن، اما اما این مسئله هنوز میسر نشده.
ممنونم ایلیا جزائری همکارم درباره ادامه درگیری ها در سوریه میگفت و واقعه جدید درگیر شدن نیروهای ترکیه و سوریه. اما جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نخستین سفرش به تهران به عنوان جانشین فدریکا موگرینی روز دوشنبه در دیدارهای خود با مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف و حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی که در این فهرست قرار داشته اند ملاقات کرده است. جوزف بورل قبلا در بروکسل و دهلی نونیز با محمد جواد ظریف دیدار کرده بود. درباره سفر جوزف بورل به ایران بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
به گزارش رسانه‌های ایران، رایزنی در خصوص برجام، مناسبات دو جانبه ایران و اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از موضوعات گفتگوهای جوزف بورل و مقامات ایرانی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، معتقد است که یکی از هدف‌های اصلی جوزف بورل از سفر به تهران تلاش برای کاهش تنش در منطقه است.
هدف اصلی بورل که ابتکار سفر به خود او مربوط میشه کاهش تنش در منطقه است. این کاهش تنش هنوز در سایه روحیه ای است که جمهوری اسلامی و عوامل حکومت دارن برای تلافی جویی در قبال کشتن آقای قاسم سلیمانی و البته ناموفق بودن گام پنجم اتمی که جمهوری اسلامی مدعی برداشتن شد و اعلام کرد که حالا دیگه حد و مرزی برای کارهای عملی اتمی رو به رسمیت نمیشناسه. تهدید امکان به خروج از NPT معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هم میتونه مزید بر علت باشه که البته این گام رو اگر برداره که خودش به نوعی مفهوم تمام شدن برجام میتونه تلقی بشه، اعلام جنگ به منطقه است. وضعیت بحرانی و خاصی ایجاد میکنه که مسئله ایران رو از شکل بحران اقتصادی و یا سیاسی میبره به شکل بحران امنیتی و مجموعه این تحولات میتونه به تشدید تنش در منطقه کمک بکنه، چیزی که آقای بورل به تهران میره تا اگر در توانش بود به کاهش اون کمک بکنه. و البته دعوتی هم از آقای ظریف به عمل آورده که در رسانه‌های داخلی ایران مطرح نشده ولی قرار است ظریف قبل از برگزاری جلسه وزرای خارجه کشورهای ناظر بر اجرای برجام که آقای بورل به اجماع اونها دعوت رو فرستاده در بروکسل تشکیل بشه و آقای ظریف دور بعدی گفتگوها رو با بورل و اتحادیه اروپا در بروکسل داشته باشه. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا سیاستگزار نیست، مجری سیاستهایی است که قدرت‌های بزرگ اروپایی تدوین می‌کنند ولی مداخلاتش می‌تونه مؤثر باشه، نظیر مداخله‌ای که حالا آقای بورل می‌کنه تا به اون نقش جستجوگر و یا ارزیاب رو بسپرن و او این سنجش رو در تهران در گفتگو با مقامات ایرانی به عمل بیاره که آیا اونا واقعا جدی هستن در عملی کردن به تهدیداتی که مبادرت میکنن بهش و یا اینکه جمهوری اسلامی آماده کاهش تنش‌ها و مذاکره با اتحادیه اروپا است. این مذاکرات آمریکایی‌ها هم از نزدیک دنبال میکنن، شک ندارم وقتی بورل به بروکسل برگشت آمریکایی‌ها با او تماس خواهند داشت و این تماس‌ها پیش از گفتگوی دور بعدی با ظریف در بروکسل خواهد بود.
محمد جواد ظریف روز دوشنبه قبل از دیدار با آقای بورل به خبرنگاران گفت طرف‌های دیگر برجام این توافق را نقض کردند و افزود جمهوری اسلامی در برابر این نقض عهد بود که اقدامات جبرانی انجام داد. منظور او از اقدامات جبرانی کاهش گام به گام از تعهدات برجامی ایران است. آقای ظریف همچنین تأکید کرد که طرف‌های باقی مانده در برجام هیچ حقی برای استفاده از ماده 36 برجام ندارند. او گفت نامه 14 صفحه‌ای به مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا نوشته و در آن توضیح داده است که به گفته وی آنها چه اشتباهی مرتکب شدند. ماده 36 برجام مربوط به امکان اقدام در صورت بدعهدی طرف مقابل است. اظهارات جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه طرف‌های باقی مانده در برجام حق استفاده از ماده 36 را ندارند تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی:
که موسوی هم امروز به اون اشاره کرد واقعا یا دانش آقای موسوی نسبت به توافق اتمی و محتوا و تفسیرهایی که از قطعنامه 2231 میشه کمه و یا اینکه طرفهای گفتگوی خودش رو بیدانش تلقی میکنه. آقای ظریف تکرار مسئله ای رو میکنه که انگاری کشورهای اروپایی مترصد بودن، منتظر بودن یک توضیح نامه 14 صفحه‌ای از وزارت خارجه ایران دریافت بکنن و بعد بفهمن که قادر به عملی کردن مکانیزم ماشه یا مکانیزم حل اختلاف نیستن. نه، این مکانیزم آغاز شده. فقط با وساطت بورل تعویقی در اجرای اون صورت گرفته. دعوتنامه‌ای برای کشورهای ناظر بر اجرای برجام هم فرستاده شده که تصور میکنم در طول دو هفته آینده این جلسه برگزار بشه. اگر جمهوری اسلامی بر نگرده به تعهداتی که حالا لغو شده تلقی میکنه، امکان قوی میره که میکانیزم ماشه در همین ماه فوریه جاری آغاز بشه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه چند بار بر بیعملی اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد و گفت تهران بدین دلیل بسیار دلخور است و گفتگوهای صریحی با آقای بورل در این مورد خواهد داشت. عباس موسوی گفت عدم استقلال، حرف شنوی از آمریکا و فشار پذیری از قلدرها مانع از پایبندی اروپا به تعهداتش شده است. رضا تقی‌زاده انتظارات جمهوری اسلامی از اروپا را غیر واقعی می‌داند.
انتظارات جمهوری اسلامی انتظارات غیر واقعی است. به برنیامدن اونها مشرفه و می‌دونه که اقتصاد آزاد در اروپا فرصت دستور گرفتن شرکت اروپایی از دولت اروپایی رو نمیده. به این علت بدون موافقت آمریکا با اعمال تحریم‌های آمریکایی اروپایی ها و شرکت های اروپایی قادر به ادامه تجارت با جمهوری اسلامی نیستن، قادر به خرید نفت ایران نیستن. به این علت انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره که میگه انتظارات متعددی از انتظارات غیر واقعی است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام به زودی برگزار میشود، اما تاریخ و مکان آن هنوز به گفته وی قطعی نشده است.
گزارشی بود از حمید فاطمی. اضافه کنم که حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در فهرست دیدارهای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند. اما 14 فعال مدنی و سیاسی در ایران در خرداد ماه سال جاری با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری و تغییر قانون اساسی ایران شدند. 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که 8 تن از امضا کنندگان نامه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگوی با رادیو فردا به دلایل سنگین احکام امضا کنندگان این نامه اشاره میکند و درباره آن توضیح میدهد.
ببینید این چهار مجموعه 14 نفره ها که هم خانم ها بودن و هم آقایون آمدن بدون لکنت زبان حرف حق رو زدن و آدرس درست رو دادن که ریشه مشکلات مملکت آقای خامنه ایه. اینها شهروندان آگاه و پیشگام جامعه ما بودند و این حرف حق رو با شجاعت مدنی زدن، هرچند خوب راه حلی نداشتن ولی فضا ایجاد میکنن، سقف مطالبات رو بالا میبرن. در ادبیات دینی مون ما داریم که این افضل الجهاد، یعنی بالاترین جهاد گفتن کلمه حق پیش رهبران ستمگره. و این احکام سنگین در واقع روش النصر به روبی است که حکومت از ابتدای انقلاب به ویژه از دهه 60، حالا یه موقع برای گروه‌های سیاسی به قول خودشون گروهک‌ها به کار می‌بردن که شکنجه جسمی و روحی و اعدام و زندان‌های طویل‌المدت بود، حالا برای همه شهروندان مملکت به کار می‌برن. اما اینها پیشگامانی بودند که استعفای آقای خامنه‌ای رو مطرح کردند و ما در همین آذر و دی ماه امسال دیدیم که این شعار به شعار کوچه و خیابان تبدیل شد. به قول عیسی مسیح به یاراش میگفت که حرفی که از گفتن اون در پستوی خونه‌هاتون هم هراس دارید، فردا در کوچه و برزن فریاد خواهد شد. اینا این مسیر رو باز کردند، خزینه‌ش رو دارن میپردازن و اونها هم جریان ولایی حاکم، جریان نظامی امنیتی حاکم هم میخواهد فکر میکنه با ارعاب بتواند این مسیر رو و این گفتمان رو و این شعار رو در واقع خفه بکنه. ولی تکرار اون در اعتراضات امسال نشون داد که این جواب نمیده و این شعار همچنان داره به شعار ملی تبدیل میشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه. اما خبرگزاری های ایران میگویند تلفات پرندگان در تالاب میانکاله در شرق استان مازندران با وجود اینکه سازمان دامپزشکی این استان از توقف تلفات خبر داده بود همچنان ادامه دارد. از روز چهارشنبه دوم بهمن وقتی مردم محلی به مسئولان گزارش دادند که صدها لاشه پرنده مهاجر در تالاب میانکاله پیدا شده، توجهات به تلفات این پرندگان جلب شد. حسین رضوانی مدیر کل دامپزشکی مازندران هم گفته بود دلیل قطعی مرگ پرندگان بیماری بوتولیسم است. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت مرگ و میر این پرندگان بیشتر توضیح داد.
برای اینکه بفهمیم که ریشه این مسئله کجاست، یه نگاهی به تاریخچه این میانکاله بندازیم. سال 1373 بین محیطبانهای محیط زیست و نیز برخی از صیادان اختلاف ایجاد شد، رفتن تور اینها رو ضبط کردن، نذاشتن صید بکنن و اینها سم ریختن در داخل برکه اصلی و آنگاه ماهی کشته شد که اینها ایجاد عفونت و بوی بد کردن، با هلیکوپتر آمدن و رفتن این ماهی ها رو جمع‌آوری کردن. این یکی. دوم این که فرهنگ ریختن سم در بین افراد میانکاله، بین طبقات مختلفی که میانکاله رو به کار میبرن، مانند صیاد های ماهی، شکارچیا، کشاورزا، دامدارا، گاومیشدارا که بهشون عرب میدن، از یه طرف زن محیط زیست همیشه مطرح بوده. مثلا اگه محیطبانی با کسی بعد رفتاری میکرد، میرفتن پیش مدیر کلش میگفتن اینا عوض کن و الا ما سن میریزیم. بنابراین ملاحظه بفرمایید که احتمال این که بوتولیسم در داخل ریشه پوسیده مثلا منظارها و گیاهان تشکیل بشه و بعد پرندگان یه منطقه مانند گلوگاه برن اونجا و همگی در ظرف یه روز دو روز بخورن به طوری که 5000 بال از اینا مسموم بشه، شما رو یه چقدر کنه. در حالی که خود کسانی که این مسئله بوتولیسم رو ادعا کردن و عنوان کردن، الان شک دارن میبودن که سم عمدی، مسموم کردن عمدی بیشتر محتمل هست. بنده هم معتقدم که احتمال مسموم شدن اینها بسیار کمه. شما دیستن و هنوز هم ادامه داره.
اسماعیل کهرام بود، کارشناس محیط زیست، درباره مرگ پرندگان در استان مازندران میگفت. اما نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
این روزها برای گمراه کردن افکار عمومی یک سره گذاشتن و زون کردن روی رد صلاحیت ها. آقا 90 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدن، این شد اون شد، چهره های اصلاح طلب. یک سوال رو پاسخ بدید اول همه چی روشن میشه. 24 میلیون با عاشق حسن روحانی رأی دادن به عنوان رئیس جمهور. مجلس هم اصلاح طلب بوده توش. چه دستگلی به سر این جامعه زدن؟ کدوم قانون ملی رو تصویب کردن؟ با کدوم جریانات ضد ملی مخالفت کردن؟ پاسخ اینا رو بدید. وقتی که هیچ فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور باشه، کی تو مجلس باشه، این بحثا زایده.
سپاه پاسداران میزنه هواپیمای اوکراینی رو چپ میکنه، بعد برای اینکه جعبه سیاه رو نده دست به دامن اینجا دولت خودش رو دخالت میکنه. آقای وزیر راه و شهرسازی در واقع میافته جلو و میگه که بله این جعبه سیاه باید در دست ما باشه و ما باید بخونیم. آقا شما دو تا هواپیمای 707 و یک دونه 727 در ایران سقوط کرد، نتونستید جعبه سیاهشو بخونید، اون وقت میخوان جعبه سیاه این هواپیمای مدرن رو بخونید.
آقای روحانی رئیس جمهور میگوید با صندوقهای رای قرار نکنید، تنها راه ما صندوقهای رایه. نه آقای روحانی، یه راه دیگه هم هست، اونم براندازی حکومت ظالم فاسد جلاد شما آخونداست.
هواپیمایی ماهان هواپیما میفرسته برای اینکه چینی ها رو از اونجا جمع بکنه بیاره تهران، از تهران بفرستنشون کشورشون. بالاخره اونا چینی هن. ولی دانشجوهای ما توی کشور چین موندن بی سرپرست و براشون مهم نیست. ما میدونیم چه خبره، عادت کردیم به این که دست دوم و سوم و چهارم و پنجم باشیم. ذوب ولایتی ها از ما بهترن، آقازاده ها از ما جنشون بهتره، خارجی ها از ما برترن، چینی ها بابا خیلی از ما سهلترن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. همراه با همکارانم که منو در تهیه این مجله شامگاهی یاری کردند، برای شما شب خوبی آرزو میکنم.